نستعين به نستعين. الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفى، والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. درباره کفاره بحث میکردیم، گفتیم که در تحقق کفاره شرط است که باید، یعنی در تحقق کفاره شرط است علم و عمد. اگر کسی سهواً یا در حال جنون و سباوت، سبی و مجنون و جاهل، اگر مرتکب این عمل بشود کفاره وجود ندارد. درباره مطلب اول که لا کفارت علی الجاهل هست، نصوص و اجماع بیان شد که مطلب تقریبا کامل بود و جای دیگر برای بحث نداریم. اما نسبت به سبی و مجنون طبیعتا کفاره نیست، به جهت اینکه خطاب متوجه سبی و مجنون نمی شود و کفاره تعلق نمی گیرد. مضاف بر آن حدیث رفع قلم که یرفع القلم عن الثلاثه، کتاب وسائل جلد یک باب چهار از ابواب مقدمات عبادات، حدیث شماره 11 عن امیر المؤمنین علیه السلام می فرماید یرفع القلم عن ثلاثه عن المجنون حتی یفیق و عن السبی حتی یحتلم و عن النائم حتی یستیقظ. بر اساس حدیث رفع قلم و بر اساس اشتراط تکلیف به مجنون و سبی تکلیف تعلق نمی گیرد. تکلیف که تعلق نگرفت، خود کفاره که مترتب بر تکلیف هست نسبت به سبی و مجنون وجود نخواهد داشت. اما در ادامه می فرماید که اگر جاهل به حکم باشد، تا حالا گویا بحثی که کردیم به طور عمده یا قدر متیقن جاهل به موضوع بود، اما اگر جاهل به حکم باشد، می فرماید که باز هم متن دارد که بله، بل اذا کان جاهلن بالحکم ایضا، اگر جاهل حکم باشد باز هم کفاره به اون تعلق نمی گیرد. در این رابطه بحثی است که عنایت کنید، بحث و توضیحی درباره جاهل قاصر و جاهل مقصر. نصوصی را که در جلسه قبل گفتیم، صحیحه عبدالصمد و صحیحه عبدالرحمن، ایما رجل رکب امرا بجهالت فلا شیء علیه، به این مضمون سیدنا استاد فرمودن که نسبت به جاهل کفاره محقق نمی شود، قاصر باشد یا مقصر، جاهل به حکم باشد یا جاهل به موضوع. اما بحث این است که در جاهل قاصر که عذر وجود دارد، به عبارت دیگر جاهل قاصر معذور است و جاهل مقصر معذور نیست. این عبارت یاد من دارد، نسبت به جاهل قاصر عذر وجود دارد، دسترسی ندارد. خب چون عذر وجود دارد، تکلیف به معذور متوجه نمی شود. و اما جاهل مقصر که تکلیف به او متوجه می شود. چرا؟ چون عذر ندارد. عذر این است که شخص خودش به طور غیر اختیاری دسترسی ندارد، این عذر. اگر کسی عن اختیارن از رسیدن به حکم برای رسیدن به حکم کوتاهی کند، این فرد دیگه معذور نیست. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه، همان منبع کتاب تنقیح جلد 7 صفحه 278 279 و تا 280 می فرماید که هرچند اجماع وجود دارد بر این که جاهل مقصر مکلف است، تکلیف به جاهل مقصر تعلق میگیرد، اجماعی است. اما تحلیلش چه بود؟ تحلیلش که قبلا گفتی که جاهل مقصر
عامد بین مقدمات،
بله عامد است بین واسطه یا بین مقدمات. یک متخلف عمل رو مباشرتن ترک میکند، جاهل مقصر عمل را بالواسطه ترک میکند، مقدمش رو ترک میکند عمدن و میشود عامل بالواسطه، عامل بالواسطه. این تحلیلش بود. اما اجماع وجود دارد، سید می فرماید که جاهل مقصر مکلف است. خب در صورتی که جاهل مقصر مکلف باشد، باید کفاره به او تعلق بگیرد. سید الحکیم قدس الله نفسه الزکیه کتاب مستمسک جلد سه صفحه 328 می فرماید که کفاره نسبت به جاهل مقصر جا دارد. چرا؟ برای اینکه تکلیف به جاهل مقصر تعلق می گیرد و کفاره نتیجه تخلف در تکلیف است. تکلیف که تعلق گرفت کار کامل است. اما سیدنا الاستاد قدس الله نفسه و زکیه در همان منبعی که گفتم می فرماید حرف درستی است، جاهل مخسر اجماعا مکلفه، اما کفاره بهش تعلق نمی گیرد. فرق است بین تعلق حکم و آثار حکم. می فرماید که همون عملی را که جاهل مقصر انجام می داد، اون عمل اگر منهی عنه بود برای جاهل مقصر هم نهی فعلی است، وجود دارد و اون کار حرام است. اما اثر فعل حرام در مورد کفارات و حدود و دیان حدود جا ندارد. چرا؟ برای اینکه نصی داریم صحیحه عبدالصمد ابن بشیر بود که یک قاعده برا ما گفت. چه بود؟ ایما رجل رکب امرا به جهالت فلا شیء علیه، این هیچی. روایت دیگر کتاب وسائل جلد 12 باب 24 از ابواب مقدمات حدود، حدیث شماره 4، تدرع الحدود و به شبهات، سند صحیح است، دلالت کامل، قاعده فقهی در میاد، قاعده درع یعنی الحدود تدرع به شبهات. برابر اینجا شبه است. کفاره جزء همین غرامت هایی است که شرع به عنوان اثر عمل محرم جعل می کند. خود عمل محرم برای جاهل حرام است، برای جاهل مقصر، اما آثارش مترتب نمی شود. چرا؟ چون در اون موقع ارتکاب شبه است. شبه چی می کند؟ دارع حکم هست. کفاره هم در مورد شبه مرتفع می شود. بنابراین بر اساس قاعده در، اگر در گفتید که اختصاص دارد به حدود صحیحه عبدالصمد، هر امری که بر اساس جهالت انجام بگیرد لا شیء علیه، یعنی هیچ اثری از قبیل کفاره و عقوبت بر او مترتب و کیفر به قول شما جوالها بر او مترتب نمی شود. بنابراین تفکیک بین این دو مورد اشکالی ندارد، همونطوری که در موارد حدود هم تفکیک دیه هست، اما حد جاری نمی شود. آثار خاص برطرف می شود، اما عمل جنایی است از طرف مقصر، عمل جنایی است، جنایت است از طرف جاهل مقصر و اثرش مترتب نمی شود، اما اون حرمت خودشو دارد، اون اثر خاصی که بر عمل منهی عن مترتب است، مثلا فسق، مثلا دیه مترتب می شود. اینه که گرفتیم فرمایش سید الحکیم و فرمایش سیدان الاستاد درباره جاهل مخصر به یک نوع اختلاف و تهافتی منتهی شد. رأی سید الحکیم چشم اجازه بید، رأی سید الحکیم این شد که جاهل مقصر کفاره هم بر عهده‌اش میاد، و رأی سیدان الاستاد این شد که جاهل مقصر خطاب دارد، کار خلاف هست ولی کفاره مترتب نمی شود. دلیل هر دو را هم گفتیم، اما تحقیق این است که جاهل مقصر بالاجماع مکلف است و کفاره هم بنا شبهتن اثر تخلف عمل است. بنابراین پس از که کفاره هم اثر مستقیم عمل منهی عن بود، عمل منهی عن که اینجا هست، اونگهی اون قاعده که آمده است که جهل را که ایما رجل رکب به جهالت، طبیعتا اون جهالت انصراف دارد به جهل قصوری، به جاهل قاصر. جاهل مقصر عامل بالواسطه هست و آنچه که به ما جرأت میداد این است که مخالفتی هم به عمل نیاد، بگیم احوت همین است که باید کفاره داده شود. این مسئله مربوط میشد نسبت به قاصر و مقصر که شرحشو داده. چی
میفرمایید؟ تو همون جایی که آقای خویم تمام کفاره نداره، تعدیل که باید بشه.
مرحبا به ناصر.
تو به من این تکه به محرمه تعدیل تعدیل.
بسیار. احوت مطلق وجودی است. مطلب بعدی که در این رابطه گفته می شود این است که نعم مع الجهل به وجوب الخفاره بعد العلم بالحرمه لا اشکال فی الثبوت. می فرماید که اگر جاهل فرق داشته باشد، یعنی در یک بخشی از مسئله جهل دارد، بخش دیگریشو علم دارد، مثلا جاهل علم به حرمت این عمل دارد، این عالم حرامه، ولی کفاره را نمی داند، در این صورت می فرماید که با جهل به وجوب کفاره بعد از علم به حرمت این عمل لا اشکال فی الثبوت. چرا؟ چون واضحه علم به حرمت کافی است، اثرش وضعی است، تخلف بکند عقوبت آثار وضعی هست. سیدنا استاد می فرماید که به طور اغلب حال مردم از این قرار است، یک کار حرامی را که تشخیص بدهد و مرتکب بشود معمولا آثارش را متوجه نیستند. خود عمل را که تشخیص داد، که علم پیدا کرد، به حرمتش کافی است در ترتب آثار. در این مسئله بحثی هم وجود ندارد. مسئله شش، انا مراد به اول الحیض ثلثه الاول و به وسطه ثلثه الثانی و به آخره الثلث الاخیر، فإن كان أيام حيضها ستة فكل ثلث يومان وإذا كانت سبعة فكل ثلث يومان وثلث يوم وهكذا. خب این که دیگه بحث نداشت. حکم حیض که گفتیم در سه قسمتش، سه حکم هست: دینار، نصف دینار، ربع دینار، ثلث اول یک دینار، وسط نصف دینار، ثلث آخر ربع دینار. این ثلث چیه؟ ثلث همون یک سومی است که عرف میفهمن. شش روزه صراحته، دو روز دو روزه، هفت روزه هر ثلثش میشد سه روز و یک سوم روز. حالا اگر روز و شب و شما گفتید 24 ساعت، ثلثش کسر لازم داره، کسورش هم در نظر بگیرید، محاسبه کنید، مشکلی ندارد. به همین ترتیب ثلث همین است. در باره ثلث که یک تعبیر شرعی لازم نداره، محاسبه است، حساب است و جنبه ریاضی دارد و واضح است. آقای جعفری،
خدا که مثل نسیان رو چرا جدا می‌کنن از جهل؟
یعنی بس دقیقه عرفی اگر رو خواهد ما توجه بکنیم، این نسیان هم کنید جهل، و اگر هم خواهد دست رو بکنیم باید جاهل فاسد دست رو بکنیم. شما نسیان و جهل فرق میکند، تعریفش هم فرق میکند، خوبش هم فرق میکند. نسیان چیزیست که قبلا میدونه و بعدم فراموش کرده، خب این خیلی فرق میکنه با چیزی که از عقل گوش. پس نسیان با جهل فرق داره. شما میگی فرق داره، فرق. خب شرعم روی موضوعات با خصوصیات حکم میکنه. یه موضوع جهل کامل فراگیره، یه موضوع دیگه جهلی است که نه سابقا جهل بوده، سابقا علم بوده، الان فراموش کرده. این رو در اصطلاح فارسی و عربی و ترکی اینو نسیان میگن. اینو دیگه جهل نمیگه. فرق بین جهل و نسیان همینه که جهل سابقش هم ندانستنه، نسیان سابقش دانستنه. فرقش هم اونه، حکمش هم معلومه، مشمول حدیث رفع هست و در حال نسیان. اگر عملی را مرتکب بشود جزء تسعه وارده در حدیث رفع هست. به احترام شما گفتم. مسئله هفتم، وجوب کفارت فلوتی فی دبر الحائض غیر معلوم لکنه احوط. مسئله رو شرح دادیم و گفتیم که استمتاع یا مواقعه در دوبار حائض و دوبار مرأه اطلاقا جایز نیست و در دوبار حائض هم وجهی برای جواز نداریم، در صورتی که جواز جان نداشت قطعا کفاره دارد، چون مجوزی برای استمتاع در کار نیست و ایقاب صورت گرفته، مواقعه صدق میکند، بنابراین کفاره وجود دارد. لکنه احلتو برداریم بگیم وجوب الکفارت یتحقق فی الوضع فی دبر الحائض. تمام. مسئله شماره 8 نه، کفاره صدق میکنه عموم، بعد از که موضوع کفاره مواقعه در حال حیض بود، ایقاب بود. سیدانا می فرماید درست هم همینه که اینجا ایقاب صدق می کند و مواقعه هست، منتها مواقعه محلله نیست، مواقعه محرمه هست. دو تا عقوبت دارد، وضعی و تکلیفی. وضعی محرم است، تکلیفی محرم است، وضعی هم کفاره دارد. مسئله شماره 8 اذا زنا بحائض او وطئها شبهتا فالاحوت التکفیر بل لا يخلو عن قوة. این مسئله از این قرار است که اگر کسی نستجیر بالله به مرأه حائضی زنا بکند، چه حکمی دارد؟ کفاره دارد یا ندارد؟ سؤال اینه که خود زنا نستجیر بالله حکمش دارد، هم تکلیفی هم وضعی، اون کافی است یا نه این حکم هم می آید؟ هر دو حکم قابل جمع هست یا اون حکم کافی است؟ محقق ثانی، علامه حلی قدس الله نفسه الزکیه، کتاب منتها جلد 1 صفحه 117 می فرماید که این عمل موجب کفاره هست، صدق عنوان می کند و مشمول اطلاق روایت ابی بصیر می شود که روایت شماره 4 باب 25 از ابواب حیض هست. شهید در ذکرا هم می فرماید که اگر کسی در حال حیض زنا کند باید کفاره بدهد. کتاب ذکرا جلد 1 بحث حیض چند تا مسئله کوتاه هست. و محقق ثانی کتاب جامع المقاصد جلد 1 صفحه 321، محقق ثانی یا محقق عاملی یا کرکی، قدس الله نفسه الزکیه، می‌فرماید که آیا این مسئله کفاره دارد وجوباً یا استحباباً؟ می‌فرماید شبه این است که نسی در این رابطه نداریم. از مسائل مالا نصفی است. بنابراین چون نص نداریم بریم از اطلاقات استفاده کنیم. آیا اطلاقات در این رابطه به ما کمک میکنند و یا تحلیلی وجود دارد که حکم به کفاره بشود؟ میفرماید یناسبه التغلیب، گویا میفرماید که در اینجا کفاره وجه دارد، وجهش اولویت است. یعنی در صورتی که یک مکلف با محلله خودش در حال حیض مواقع کند کفاره دارد، اگر با محرمی مواقع کند در حال حیض به طریق اولا کفاره داشته باشد. و بعد می فرماید که تمسک شده است به حدیث ابی بصیر که همون حدیثی بود که برای شما گفتم. سید الحکیم قدس الله نفسه و زکیه در همون منبعی که برای شما گفتم می فرماید که مطلب درست است، هر چند اولویتی را که محقق ثانی اعلام کرده است خالی از ملاحظه نباشد، اما عمومات و اطلاقات شامل این مورد می شود. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه و زکیه کتاب تحقیقی گفتم همان شماره ها 378 379 می فرماید که اطلاقاتی که در نصوص داریم اختصاص به زوجه ندارد، هرچند در بعضی از موارد از نصوص زوجه ذکر شده است، اما در بعضی از نصوص از جمله روایت داود بن فرقه کتاب وسائل جلد 2 باب 38 از ابواب حیض عنوان قمص آمده است. یعنی کسی که در حال حیض و قمص موقع کند این کفاره را دارد. فی کفارت قمص اطلاق دارد و اختصاص به زوجه ندارد. و همینطور حدیث ابی بصیر که حدیث شماره 4 همین باب هست که موثقه هست، ان ابی عبدالله علیه السلام، سند رو نمیخونم برای که این سند رو قبلا خوانده ای تکرار نکنم. موثقه ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام قال من اتا حائدن فعليه نصف دینار یتصدق به. میبینیم عنوان حائده، عنوان مرعه حائد نیست. بنابراین اطلاق دلیل شامل این مورد هم میشود و فتوایی که در متن آمده است کاملا درست هست. الاحمد گویا جا ندارد لا یخلو من قوتن، درست است. مسئله شماره 9 باز هم متن خوانی هست کار مشکلی ندارد. میفرماید که اذا خرج حیضها من غیر الفرج فوقعها فی الفرج الخالی من الدم فالظاهر وجوب الكفاره بخلاف وقعها فی محل الخروج. فرضای خیلی نادریه دیگه، عروت الوسطاست، ریزنگریه. فرماید که اگر حیض خارج شود از غیر فرج، یا ثقبه شکافی فرض شود، خون از اونجا بیرون بیاد و فرج خالی از دم باشد، اگر کسی در این وضعیت مواقع کند، ادخال در فرج خالی از دم ظاهر این است که کفاره دارد. چرا؟ یک، حیض هست. دو، در حال حیض مواقعه هست و بنابراین کفاره محقق می شود. در این رابطه بعدم می فرماید بسیار بسیار احتمال فرض تقریبا به خلاف وطئها فی محل الخروج، اگر ثقبه بود که اونجا ادخال صورت گرفت در غیر فرج که از اونجا خون می آمد، میگه اونجا دیگه موضوع محقق نمی شود، جایی برای کفاره وجود ندارد، چون مواقعه معناش معلومه. مسئله شماره 10، مسئله شماره 10 خب این است که لا فرق فی وجوب الکفارت بین کون المرأت حیتن او میتتن. این همه مثال بسیار نادریست. اگر یک کسی اونقدر از نظر تخلف در نهایت اسیان باشد که زوجه اش از دنیا رفته و حائض هم بوده، در حالی که حیض بوده فوت شده، با اون زن مرده مجامعت کند در که حیض هست، میگه کفاره دارد. چرا کفاره دارد؟ ظاهر آن اینه که فرق نمی کند، مواقعه هست و در مواقعه در حال حیض فقها حیات شرط نیست، خود موضوع کافی است، ادخال است، مواقعه هست و حال حیض، حیض بوده و مواقعه صورت می گیرد، بنابراین در این صورت هم کفاره محقق می شود. اما تحقیق این است که این مطلب محل بحث است، نه اصلی اینجا به ما کمک می کند و نه نصی شرح مسئله برای فردا انشاءالله. سلامتی آقا معظم، سلامت ختم.